بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في استغفار للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأستغفرك لما دعاني إليه الرخص فيما اشتبه علي مما هو عندك حرام. در ماه مبارک رمضان استغفاری از امام من امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا مورد صحبت بود که بخشی از اون استغفار باقی موند. قرار بر این شد که این بخش باقی مونده صحبتش بشود. حالا از جهتی هم این شبها مناسبت خاصی هست که به تعبیر لطیف و درست فرحت الزهرا علیها سلام الله فرازی که از این استغفار مورد صحبت بود با شماره‌ای که در این مکتوبه و استغفاری که در اختیار هست آمده فراز 26 بود و استغفرك لكل خير اردت به وجهك فخالتني ما ليس لك که توضیح داده شد. فراز بعدی همین فرازی است که خوندم و در مقدمه صحبت به عرض می رسید که مسئله استغفار بسیار بسیار تأکید شده و اگر چنانچه جلسه قبل عرض شد نمی داشتیم در اهمیت استغفار مگر همین آیه‌ای که عرض شد قرائت شد که کفایت میکرد که انسان اهمیت بدهد به این مسئله که قرآن چنین فرموده در ارتباط با جریانات مربوط به حضرت نوح در سوره مبارکه نوح که ایشان فرمودن استغفار کنید و این بیان قرآن هم به این صورت امضای قرآن کریم است استغفار کنید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا خدا بخشنده است و نعمتهای مختلف به شما بر اساس استغفار جدی عنایت بکنه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا باران رحمتش رو نازل میکنه و فرزندانی به شما پسر عنایت میکنه، باغستان هاتون آباد میکنه، نهرهاتون جاری میکنه، نعمتهای مختلف عنایت میکنه. حالا این جمله‌ای که خوندم و استغفرو که لما دعانی الیه الرخص فی مشتبه علیم ما هو اندک حرام، خدا جا استغفار میکنم تو را در ارتباط با اون چه که رخصتها به من اجازه داد، مجوز داد، رخصتهایی که خود دین داده کشون مرا اون رخصتها به چیزهایی که مشتبه بود و مشخص نبود که حلال است یا حرام است و به نتیجه به من اذن انجامش داده شده بود به یک معنا و در حدی، اما در این حال نزد تو حرام بود، به عنوان این که این کار روشن نیست که حلال است یا حرام، این چنین به من رسیده بود که در چنین موردی که نمیدانی حلال است یا حرام رخصت داری، مشکل نداره که انجام بدی، انجام دادم ولی نزد تو اون کار حرام بود، از اون هم استغفار میکنم. مثلا این که انسان جمله‌ای میخواد نسبت به کسی بگوید پشت سر کسی، نمیداند که این جملهش غیبتی است که حرام است یا خیر، شک داره که این غیبت است، همون غیبت حرام، یا اشکالی نداره، چون شک داشته گفته، بهش رخصت داده شده بوده که اگر شک داری چیزی حلال یا حرام مشکلی نداره، یا در خوردن چیزی باز به همین صورت، اما به واقع نزد تو حرام بود، از این هم استغفار بکنم. حالا در ارتباط با این مسئله یک صحبت و بحث این است که در چنین موردی طبق اونچه که معمول است از نظر بزرگان و مراجع و شخصیت های علمی، اونجایی که رخصت داره که همین تعبیر هم در این جمله آمده، اونجا دیگه مشکلی نداره، پس باز هم استغفار میکنم. چرا؟ چه لزومی داره؟ اجمالا جواب اینه که بله، ولو که لزومی وجوبی نداشته باشد، ولی بهتر همینه که در چنین مواردی هم انسان احتیاط کنه. حالا احتیاط نکرده، واقعا مشکل داشته، باز هم خوبه که استغفار کنه. پس ترجمه عبارت این شد: استغفار میکنم خدایا تو را برای اون چه که مرا کشند به خاطر رخصتی که در اون کار داشتم در ارتباط با چیزی که مشتبه است، نزد من شبهه داشتم مشتبه بود که جایز یا خیر، در چنین موردی رخصت داده بود، دین مرا رخصت برای من گفته شده بود ولی در واقع حرام بود، استغفار میکنم. اگه گفته بشه که خب چنین چیزی که حرام نبوده در حقیقت براش، یعنی فعل حرام انجام نداده، بازم استغفار، جوابش مشخصه. خب بله، در این حال میخواد احتیاط کنه انسان، و خوب همینه که احتیاط کنه، و در واقع هم میخواد تسلیمشو با این حرف به پروردگار خود اعلام کنه که خدا من تسلیمم. اگر مورد شبهه این بود انجام دادم، مجوز داشتم، نزد تو حرام بوده، از اون هم استغفار بکنم. این ترجمه عبارت. و اما در این مورد اساس بر اینه که از نظر تعلیم و تربیت اصرار شده که انسان در عین این که در چنین مواردی، موارد شبهه، مجوزی هم داشته باشد که به طور معمول این چنینه، باز هم احتیاط کنه. تأکید بر این جهت شده. در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل مختلف زندگی، در مسائل اعتقادی که خیلی مهمه، یعنی اگر نمی داند که این مطلب از نظر دین چگونه است، یک بحث اعتقادی است، مطلب اعتقادی است، درستش چیست، وقتی نمی داند درست توقف کنه، هیچ اظهار نظر نکنه، به یک طرف نظر ندهد. این بسیار بسیار تأکید شده که در ارتباط با مسائل اعتقادی هرچه بیشتر این احتیاط لازم. و در غیر مسائل اعتقادی هم هرچه احتیاط بکند خوبه. پسندیده است. روایاتی هست که مربوط میشه به این بحث، یکی دو تاش براتون عرض میکنم که روایتی است که در جلد دوم کتاب شریف بهار وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن: الامور و ثلاثه، امر تبین لک رشده فتبعه، و امر تبین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الی الله عز وجل. از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خب صلوات رو هم که همینطور که دوستمون فرمودن خوبه که همیشه همینطور صلوات جامع، یعنی همراه باشه با لعن. حالا یک صلوات جامع مرحمت کنید. چون در صلوات جامع هم ولایت است هم براءت، و دینمون خلاصه می شود در ولایت و براءت. هل الدین الا الحب والبغض، همه بدونیم. و اساس رشد و تکامل یک فرد یا جامعه در همینه: علاقمندی به حق و اهل حق، نفرت و براءت از باطل و اهل باطل. اگر یک کسی اساس کارش بر این باشه که اون چی که حق است در جهت او و اهل حق در جهت اونها و اون چه باطل است فاصله از آن، نفرت از آن، و اهل باطل نفرت از اونها، این معیار زندگیش باشد، این معیاری است که رشد انسان را 100% تأمین میکنه. هل الدین الا الحب والبغض. حالا صلوات اینجوری است که خود صلوات معلومه که ولایت است، که روشنه، در جهت حق حرکت کردن است و مجموعه عقاید حق است. اللهم میگیم، معناش اعتقاد به خداست، خدایا، اللهم. صل علی محمد. مسئله رسالت است و پیامبری. درود بر پیامبر گرامی اسلام، آل پیغمبر اکرم. مسئله امامت و معلوم میشه خبری است بعد از این عالم، و الا خدا درود بفرست بر اونها که معنا نداره. معلوم میشه خبری است، و به خاطر این که خبری است ما از خدا درخواست میکنیم عنایاتش بر پیغمبر و خاندان پیغمبر بیشتر باشه. مسئله معاد. پس در این ذکر شریف اللهم صل علی محمد توحید و نبوت و امامت و معاد مشخصه، و ضمناً تشکریست از پیامبر گرامی و خاندان رسالت، و شعار تشیعه. اینه که خیلی مهم، اون وقتی که جامع باشه، همراه باشه با لعن ولعن اعدائهم، اون وقت است که براءت هم درش هست. ولایت در این ذکر شریف مشخص، ولعن اعدائهم که گفته بشه، براءت اون وقت میشه همون حرکت صحیح جامع در مسیر تکامل، که چقدر هم اصرار شده برای اینکه از براءت غفلت نشه. این براءت جزء دینمون و رکنی از ارکان دینمون هست. البته صحبت این که مراعات بشه جهات مختلفی، مسائل مربوط به جهات اجتماعی، موارد تقیه، امثال اینها جای خودش محفوظه، اونا که کسی حرفی طبق ضوابط خودش نداره، ولی اصل این مسئله براءت و ولایت این اساس دینه. لذا تو روایاتمون هم همینطور هر دو رو با هم در موارد بیان کردم، از جمله همون حدیث شریفی که من زیاد بخونم و بسیار بسیار حدیث لطفی هم هست، که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند که طوبی لشیعتنا از ثابتین لموالاتنا والبراءه من اعدائنا والبراءه من اعدائنا المتمسكين بحبل ولایتنا. اونها که تمسک به ولایت معصومین دارن در دوران غیبت و بیزارن از دشمنان ما، اینها هستن که اولئک منا و نحن منهم رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه فطوبی لهم ثم طوبی لهم اولئک معنا فی درجتنا یوم القیامه. تو این حدیث شریف ولایت براءت هم. بسیاری از دعاهای حضرت سجاد علیه السلام اینجوری است که حضرت در ارتباط با اون دعا به گونه ای مطلب رسوندن، ولایت را، براءت را. خدا این دعاها رو مستجاب کن برای اونهایی که ولایت ما رو دارن، براءت ما رو دارن نسبت به دشمنانمون. مسئله ایست که مسلم از مسائل قطعی است که همه میدونیم. از پیامبر گرامیمون اینجور نقل شد که الامور ثلاثه، امر تبین لک رشده. انسان در کارها، برخوردی که داره، در معاملاتش، در گفتارش، در نگاهش، در همه جزئی و کلی امور زندگی، در همه حالات این مسئله مطرحه که انسان بررسی میکنه این کار روشنه که خوبه یا روشنه که بده. اگر روشن است که خوبه انجام میده، روشن است که بد است ترک میکنه، شبهناک است نمیداند که خوب است یا بد، اینجا اگر میخواد بیشتر موفق باشد توقف کنه تا بررسی کند. اگر بررسی کرد معلوم شد خوبه انجام میده، بررسی کرد معلوم شد بده ترکش میکنه، بازم معلوم نشد توقف میکنه. الامور ثلاثه امر تبین لک رشده فاتبعه و امر تبین لک غیه فاجتنبه. پرهیز کن وقتی که روشنه که کار خوبی نیست. و امر اختلف فیه، بعضی از کاراست که خیر اختلاف درش هست، معلوم نیست که درست است نادرست است، درستش چیه نادرستش چیه، اونجا ردش کن به اهلش تا وقتی که روشن بشه. فرده الالله عز و جل، به سوی خدا رد کن، یعنی اولیاء خدا. تحقیق کنه انسان، اگر چنون که فهمید خوبه که انجام بده، نفهمید که خوب هست هیچی. خب این حدیث در این مورد. حدیث دوم که انسان وقت شبهه متوقف باشه، احتیاط بکنه، در این که وقتی شبهه هست مجوزی داره که انجام بده، اما در این حال احتیاط بکند بهتر از خوبتر است. عرض کردم تو تمام کارمون پیش میاد دیگه، یعنی در ارتباط ما همه امورمون چقدر از صحبت هاست که انسان وقتی اون صحبت رو بررسی کنه، خب خیلی از صحبتش رو میفهمه که خیلی خوبه، خیلی از صحبت هم هست میفهمه خیلی بده نادرسته، بعضی از صحبتش رو نمیدونه که این صحبتش، این حرفش خوبه یا بده. وقتی میبیند که نمیداند و شبهه هست، اونجا توقف کنه. باز حدیث به این صورت نقل میشه که از آقا حضرت صادق علیه السلام، اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورعترین فرد کسی است که وقتی برخورد میکنه به چیزی که شبهه است ایمیسته توقف میکنه. از کرده یک معامله این میخواد بکنه، نگاهی میخواد بکنه، حرفی میخواد بزنه، جایی میخواد بره، هر کاری که میخواد انجام بده این حسابشو بکنه، اگر چنون چه دید شبهه ناک است اونجا توقف کنه، این اورع الناس است، خیلی براش مفیده. اورع الناس من وقف عند الشبهه، اینه که خوندم از جلد دوی کتاب شریف بهار و صفحه 258. بنابراین خیلی بجاست که این رعایت ها بشه و به نتیجه انسان بهتر میتواند در مسیر حق حرکت کرده باشه. در همین مورد حدیث دیگری هم هست که مناسب اینم عرض کنم، در کتاب شریف کافی صفحه 68، در ارتباط با این مسئله که از معصوم سوال میکنه که اختلافی داریم با یکی از دوستانتون با هم، به کی مراجعه کنیم؟ بعد حضرت میفرمان به کی مراجعه کنیم. مطلب ادامه پیدا میکنه که اون سوال میکنه، حضرت هی راهنماییش میکنن تا این که به اینجا میرسد که حضرت می فرماین که ببین بین این راویان احادیث ما کدام یکی این امتیازات و خصوصیات رو دارن، به حرف اون کار بکنه، عمل بکن، حرف او رو مستند خودت قرار بده. اون وقت تا به اینجا می رسد که بعد حضرت می فرماین و انما الامور ثلاثه امر بین رشد فیتبع و امر بین غی فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الى الله و الى رسوله یا یرد علمه الى الله و الى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. دقت می فرمایید خیلی تذکر مهمه، مطلب روشنه، مطلب ساده است و یه اصل تذکر خیلی بجاست که انسان رعایت کنه و بر این اساس حرکت کند در همه کارها و شعونش. که چی؟ که آقا حضرت صادق علیه السلام ابتدا خودشون فرمودن، بعد همون مطلب را به تعبیر دیگری از پیامبر گرامی نقل میکنن. تکرار میکنیم، ترجمهش میکنیم برای عزیزانی که نیاز به ترجمه دارن. و انما الامور ثلاثه، کارا به طور کلی به سه جسم تقسیم بشه. بخشی از کارها از امرون بینون رشدو، خیلی روشنه که خوب، اون وقت فیتبع و تبعیت بشه انسان انجام میده، وقتی روشنه که درست فیتبع. و امرون بینون غیو، بعضی از کارام روشنه که بعد این دروغه، این غیبته، این تهمته، این خلافه، بیرون غیه روشنه، پیشتنم پرهیز میشه. و امرون مشکل، بعضی از امورم هست که نمیدونه آدم که چیه، وقتی اونجور شد و امرون مشکل یرد علمه الالله و الى رسوله، اون وقت باید هی تحقیق کنه بینه که در ارتباط با این مسئله دین چی گفته، خداوند چه فرموده، پیغمبر چه فرموده، ائمه چه فرمودن، از کسی که میتونه از اون استفاده کنه استفاده کنه. بعد حضرت فرمودن که پیامبر گرامی چنین فرمودن، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. بعد هم فرمودن اگر کسی شبهات رو ترک کنه نجات پیدا میکنه. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، وقتی شبهات رو رها کند طبیعی است که وقتی به شبه میرسد رها میکنه، معلوم میشه که زمینه اونچنان است که وقتی چیزی فهمد حرامه انجام نمیده دیگه، ترک میکنه محرمات رو، نجات پیدا میکنه از محرمات. و من اخذ به شبهات، اما اگر کسی به شبهات اخذ کرد ارتکب المحرمات، کم به کم اون شبهات او رو سستش میکنه در جهت تصمیم گیری ها و به صورتهای مختلف مرتکب میشود کارهای خلاف را. بعد از اونجایی که متوجه نیست درست و نمیفهمد ولی تقصیر با خودش که این رعایت رو نکرده، در گناه و معصیت میفتد و هلاک میشه. خب پس اینجور شد که این جمله شریفه‌ای که از این استغفار خوندم، اینم با این احادیث مطرح شد و صحبت شد. این کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 68 این حدیث شریف در این باب آمده. حالا یک مسئله‌ای که مناسب هست عرض کنم اینه که پس وقتی روشن است مشخص تکلیف چیه که خوبه، روشن است که بده تقریبا. از اون چیزهایی که خیلی روشنه که خوبش کدومه بدش کدومه، همین مسئله ولایت، بحث این که مسیر حق بعد از پیامبر گرامی اسلام چه مسیریست، چه جمعی به حقند، چه اعتقادی اعتقاد حق است و چه اعتقادی اعتقاد باطل در مسئله خلافت و امامت و ولایت، از مسائلی که بیینه که اگر کسی مقداری انصاف داشته باشد، کمی درک داشته باشد، وقتی مراجعه کند به مدارک و اون چه که از آثار پیامبر گرامیمون به ما رسیده است، بررسی کند اون چه که در صدر اسلام رخ داده است، از مسائلی که روشنتر به حقیقت از خورشید در دل روز بر انسان روشن می شود، این است که اون شخصیتی که به جاست جای پیغمبر اکرم، خلیفه پیغمبر اکرم، وصی پیغمبر اکرم، هم به خاطر نصوص و بیانات صریح روشن قطعی از پیامبر گرامی و هم به خاطر امتیازات و فضائلی که داشتن و هم به خاطر ادعایی که خودشون کردن همراه با کرامت بوده، که از این سه طریق می شود اثبات خلافت کرد. این سه طریقی است که خدا رحمت کنه سلطان المحققین مرحوم خواجه نصیر در تجرید از این سه طریق مسئله امامت رو اثبات کردن. یک، نصوص فراوان فراوان از اول بعثت تا هنگام رحلت پیامبر گرامی در شب، در روز، مواقع مختلف، اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ بیان کردند که علی ابن ابی طالب خلیفه من است، امام بعد از من است، جانشین من است، وصی من است، با همه این تعبیرها. نصوص یکی، دوتا، دهتا، صدتا نیست، به واقع شمردنش مشکل و روشنه. و نیز از نظر فضائل، امتیازاتی که شایستگی برای این موقعیت را لازم دارد، اون امتیازات علمشون، حلمشون، شجاعتشون، سخاوتشون، عبادتشون، همه فضائلشون به گونه ایست که بهت‌انگیز است، معجب و شگفت‌انگیز است، کسی اصلا قابل نسبت با وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست. مکرر این داستان کوتاه نقل کردم، بعد نیست امشب نقل کرده باشم براتون، که خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو نقل بشه، که قرار بود که با یه چند نفری از شخصیت‌های علمی اهل سنت بحث کنن در همین امر خلافت. نشستن، قرار بحث شد، اونا شخصیت‌های علمی بودن که در رشته‌های مختلفی به اصطلاح دکتر بودن. ایشان در ابتدای ورود در بحث به اونا فرموده بود خب خودتون معرفی کنید، شما کارتون چیه، در چه وضعیتی هستید. این یکیشون خودش معرفی کرده بود، گفت من دکتر هستم در رشته حقوق. اون آقای دیگه، من دکتر هستم در رشته طب، من دکترم در رشته فلان. بعضیشون هم گفته بودن که ما یکی دو تا دکترا داریم، مثلا موقعیت در همیشه باز. ایشان بعد قبل از شروع بحث گفته بودن که خب حالا بفرمایید که شما که آمدید دفاع کنید از کسانی که ما میخوایم بگیم اونا خلیفه نیستن و خلیفه بلافاصله امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شما میخواید از اونا دفاع کنید، شما ملاترید به تعبیر ساده خودمون، شما فاضلترید، چیزفهمترید، ملاترید یا اونا. اینا یک توقفی کرده بودن و یک تبسمی گفتن، خب واقعش اینه که ما ملاتریم دیگه، ما حقوق بدونیم، اونا حقوق چه میدونن چیه، اما طب بدونیم، از طب اینا خبریم و همچنین ما ملاتریم. ایشان فرمودن خب اما من آمدم از کسی دفاع کنم که شعارش اینه که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، از آسمان ها بپرسید، از زمین بپرسید، از علوم مختلف سوال کنید، از گذشته سوال کنید، از آینده سوال کنید، سلونی قبل ان تفقدونه، هر چی بخواد سوال کنید. من آمدم از چنین کسی دفاع کنم. شما هم از اینه که خودتون گفتید. خب حالا بحث شروع کنیم. اینا گفته بودن آقا احتیاج به بحث نیست دیگه، مطلب تمومه دیگه، مشخصه که مطلب از چه قراره. اینا که خیلی روشنه، از اموری که بگنون رشدو اینه، شخصیتی که حرفشون اینه که من به طرق آسمان ها از طرق زمین اعلمم و کسی در مقابل حضرت جرأتی نداشت که بگوید از کجا و چطور. مشخص بود که اونچه فرمودن درسته. من اعلمم به طرق آسمان ها از طرق زمین، که اعلمم هستن مشخصه. اینجا این سوال پیش میاد که یکسانه برشون، چرا اعلم فرمودن؟ این اعلم گفتنشون یکی از جواباش اینه که به حساب این که آسمان ها از نظر عدد بیشتر، به اعتبار اکثریت معدود فرمودن اعلمم، و الا یکسان است علم حضرت به همه چیز. اون وقت در چهدی همه اینها در مقابلشون به مانند کف دست ما در مقابل ما، که دیگه زیاد این حادث رو شنیدید و میدونید که در این حد مسئله روشن براشون. شخصیت هایی که این چین هستن وقت در مقابل کسانی که در قبال وضعشون معلوم بوده خیلی روشنه. امرون بگنون رشدو، وقت در این حال پناه خدا که اگر چنانچه چوب خزلان به کسی زده بشه، اون وقت این غرورش، لجاجتش، هوا و هوسش باز در این حال اونه که واقعا مستضعف باشن، تو محیطی باشه که مطلب بهشون نرسیده که مشکلی ندارن. اما اونه که خیر مطلب بهشون رسیده، گاهی در این حال لجاجت میکنن. قرآن میفرماید و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. بعضی هم از اون ور احتیاط میفتن، به اصطلاح میگن احتیاط بکنیم، که خب از باب شوخی مسئله عرض میکنم، بلدم مسلم احتیاط در این زمینه برعکس اینه. یک کسی یه وقتی تو یک بحثی که فعلا از نظر اعتقادی مطرح میشد، این صحبت مثلا حدود 25-6 سال قبل، اون وقت بعد جمعی بودیم و طرف باطل رو گرفته بوده کسی، یه بزرگی هم که در جمع بود، اون به این شخص گفت که خب مطلب که خیلی حقه که ما چی میگیم روشنه، تو چرا اینجور لج میکنی؟ گفت من احتیاط میکنم که به او گیر نمیدم، احتیاط میکنم به خاطر احتیاط. بعد اون طرف این داستان بود، گفت بله، داستان معروف است که دو تا برادر بودن، اینا در سفری بودند و بعد یکیشون آمد خدمت از صادق علیه السلام که علاقمند بود به حضرت و اهل ولایت بود و معتقد به امامت حضرت بود، اون دیگه معتقد نبود به امامت. حضرت صحبت برادر شد و فهمیدن به امامت ما حدودشینه، به امامت ما اعتقاد نداره، چی شده که معتقد نیست به امامت ما؟ گفت آقا حرفشینه میگه احتیاط میکنم، یه حرفا خوب شده میگیرم و عمل میکنم و اما احتیاط میکنم، میگم حالا نمیگم که امام هستم، ولی کاراشون و حرفاشون و اینا عمل به خاطر به خیال خود شدت احتیاطه. حضرت فرمودن که شدت احتیاطه، بهش بگو اون شب کنار نهر کذا در اون مسافرت اونجا چه خبر شد. اگه شدت احتیاطه که واقعا چی بوده، حضرت هم خودش میدونه. بعد برخورد کرد به برادرش، گفتش که صحبت تو بود و گفتم که از شدت احتیاطش تو اینجوریست که به امامت حضرت معتقده، میگه که احتیاط در اینه. حضرت هم بودن که بور خیلی احتیاط داره، اون شب کنار نهر فلان اونجا چرا؟ چی بوده داستان؟ گفت لا اله الا الله. داستانه بود که یکی از همسفرها خانوادش رو ماسه کرد و ایچی کاری داشت رفت و کار رو ماسه کرد دیگه وقع اما وقع و دیگه اوضاع حوالی شد و حضرت اشاره کردن اون شب چرا احتیاط نکردید. بعضی هم باید از شدت احتیاطشون به اصطلاح اینجور اون که بدبختیست دیگه. خیر خیلی روشنه، از همه چیز روشن‌تر، از همه چیز آشکارتر این حقیقت. آره از اون طرف بینون قیوه از همه چیز روشن‌تر بطلان اون مسالک و غیر مسیر خاندان رسالت علیه السلام که جای خودش محفوظه. بنابراین اون وقت کسی که حال لج پناه بخورا که روشن، اینقدر روشن داره این حال لج کنه. بگی باز اون داستان ما دیگه چیزی که برای شما بلد نیست بگی همون تکرار مکرراتی باید بکنه که شما به تبسمی افتاده باشین که داستان این که لج که میکنه کسی. این داستان من خیلی وقتا گفتم در توضیح این آیه شریفه سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق فان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. اتفاقا من با یک فرد خیلی مشهوری که انحراف بسیار شدید دیگه خارج شده از حد پیدا کرده بود، هنوز در اون حد از انحراف نبود، یک شاید دیمبالغ 16 ساعت بحث بود، به ترتیب این 2 ساعت بعد 4 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه اینجور مجموعش 16 ساعت شد. اونجا وقتی من یه سوالی خون کرد، من این آیه رو خوندم، گفت دید پر آیه خودشه میگیره، گفت یه بار دیگه بخون. گفتم شما از من بهتر بلدی آیه رو، و واقعا همین بود که از من بیشتر حفظ قرآن ره. در هر حال گاهی اینجور میشه که این لجاجت، وقت این داستان عرض میکنم که وقتی معاویه با امرؤاس اینا نشسته بودن، مثل که یه نفر دیگم از خداشون در یه حد بود، معاویه به امرؤاس گفتش که در این مدت بسیاری که همکاری با من کردی هیچ جا خیانت نکردی و همه جا اون چه خیر من بوده همون کارو گفتی الا یک جا. گفت کجا؟ گفت در جنگ صفین بود، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به من فرمودن که خود بیا میدون با من بجنگ، زودتر یکمون کشته میشیم و این ملت دیگه کشته نشن، مردم دیگه کشته نشن. این کار پیشنهاد داد ایشان. من به تو گفتم امرؤاس، علی ابن ابی طالب علیه السلام پیشنهاد دادن و اگر تو چیز صلاح میدونی چکار کنیم. تو یک فکری کردی و گفتی که خیلی خوبه برد جنگ. خب میدونیستی که تو جنگ که از تعمیر وضعیتی ندارن که من حضرت بکشم، من کشته میشم و بازم گفتی برو جنگ. اینجا خیانت کردی که گفتی برو جنگ. امرؤاس گفت دیدید فکر کردم که حساب چه کردم، دیدم اگه اتفاقا تو علی ابن ابی طالب بکشی به اتفاق نامت به شجاعت محفوظ، جنگ رو برده و چنین و چنان که به نفت معلوم، اگرم علی ابن ابی طالب تو رو میکشتن که منم معتقد بودم که میکشنت تو جنگ، بازم به نفت بود، زود میرفتی بهشت، حور و قصور و کاخ و نعمت ها و اینا و فرمون اینجا این به جنگ و کشته بده و چنین و چنان اینا، بازم به نفت بود. معاویه گفت الله گیر آوردی، این خیانتت از اون خیانت اون روز بدتر بود، به خاطر که خیلی روشنه که ما علی رو بکشیم جهنمیم، علی ما رو بکشه جهنمیم، حالا میگیم ما کشته میشتم برفته بهش. گفت پس چرا ویل نمی کنی؟ گفت الملک و عقیم حوث خلافت نازاز این راه بخدا ویلا مطلب خیلی روشنه، بسیار بسیار آشکاره که این چنین است، حق کجاست و باطل چیست. ولذا هرچه بیشتر خدا رو شاکر باشیم که این لجاجت ها در کارمون نیست و مطلب رو فهمیدیم و از خداوند متعال درخواست داریم که نعمت ولایت را و براءت از دشمنان اهل البیت علیهم السلام را آن به آن برای ما بیشتر و در نسلمون ثابت بداره.